اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از درس هایی که ما از امام جواد علیه السلام میگیریم نیروی کار متخصص فرهیخته نخبه دارای استعداد درخشان با بودن جوانی جمعیت. درود بر امام رضا علیه السلام و فرزند برومندش جواد الائمه امام معصوم جوان. حالا به این مناسبت در پاسخ به سوالات مردمی در پزشکی گوییم باید دانست یک، جوانی جمعیت شیعه، دو، اقتدار ملی ملت ولایی پرانتز باز ایران، عراق، یمن، بحرین، جنوب لبنان، زاحیه بیروت، شمال سوریه، بخشی از ترکیه و بخشی از عربستان و چند تا نقطه. سه، گسترش ارتباطات با شیعیان جهان و همدلی ملت‌های ایران، عراق، یمن، بحرین جلوه ای از وحدت امت اسلام است. این سه کلمه ای که گفتم سه مفهوم کلیدی هستند، سه مفهوم کلیدی هستند که نقش بسزایی در رشد و پایداری کشورها ایفا می کنند و در این میان جمعیت جوان سالم هوشمند هدفمند ولایی، جمعیت جوان سالم هوشمند هدفمند ولایی عاملی مؤثر در شکل دهی به قدرت کشورها به ویژه در ابعاد نظامی، سیاسی و اقتصادی هست. توجه، مدیریت خیر آینده نگر، پرانتز باز، که میخواهد برای امام زمان علیه السلام یار درست کند، پرانتز ببند، با درک اهمیت راهبردی جمعیت جوان، پرانتز باز، با وجود تأثیرات پیاپی جنگ و مشکلات اقتصادی، پرانتز ببند، موضوع ازدواج شرعی، فرزند آوری سالم و افزایش جمعیت جوان را، پرانتز باز، حتی در شرایط بحران، پرانتز ببند، در صدر سیاست‌های رحمانی پیگیرانه خود قرار دهد. این توجه، مدیریت خیر آینده نگر با درک اهمیت راهبردی جمعیت جوان، موضوع ازدواج شرعی، فرزند آوری سالم و افزایش جمعیت جوان را در صدر سیاست‌های رحمانی پیگیرانه خود قرار دهد. تذکر، رشد جمعیت در ایران، سیر نزولی دارد که هشداری جدی برای آینده جمعیتی ایران است. باید دانست جنگ دشمن یک تهدید است، ولی کاهش جمعیت شیعه تهدید جدی‌تر است. اینم پاسخ به سوالات مردمی. سوال اول پاسخ داد. سوال دوم میگه بیماری‌های مصری گوناگون در آخر زمان را نام ببرید. سوال، جواب، سرخک، آبله انسانی، آبله گاوی، فلج اطفال، مخملک، دیفتری. حالا اینا همه کم شده زمان ما، چون بحث بهداشت و درمان و اینها توسعه پیدا کرده تو جمهوری اسلامی، اینا کم، خیلی کم شده، ولی بعضی چیزا زیاد شده، مثل ایدز یا HIV فعال. وقتی مردم اصول ارزشی فاصله بگیرن، گناه جدید، بلای جدید. ایدز، HIV فعال، هپاتیت بی ویروسی، اینا از انسان به انسان یا آمپولای تزریقی آلوده تو بحث ایدز، هپاتیت بی ویروس، یا مثلا وبا تکثیرش از انسان به انسان، یا مثلا طاعون تکثیرش از طریق انسان به انسان، از طریق موش، از طریق سوسک، یا مثلا جزام از طریق انسان به انسان و یا آلودگی های دیگر، یا مثلا آنفولانزا، آنفلوانزا معروف به آنفولانزا، تکثیرش از انسان به انسان یا از پرندگان به انسان، آنفولانزای انسانی، آنفولانزای پرندگان. یا مثلا در سالهای اخیر کرونا و زیر مجموعه های کرونا، مثل دلتای هندی، مثل اریس، تکثیرش از خفاش، یه جونور هست خفاش، سپس تکثیرش از انسان به انسان، از انسان به انسان، اینا حالت اپیدمی و فراگیرش. یکی دیگه از بیماری های مصری گوناگون در آخر زمان هانتا ویروس، هانتا ویروس اصلش از جوندگانه، بالاخص از موشه. حالا موش خانگی، موش صحرایی، موش فاضلاب، حالا گرد و غبار فضولات موش این ویروس درش هست. پس هانتا ویروس که از طریق تنفس انسان از گرد و غبار آلوده به فضولات موش و از طریق انسان آلوده به انسان دیگر هست. ببین یه بار گرد و غبار آلوده به فضولات موش، پس گاهی از حیوان به انسان منتقل میشه، از حیوان به انسان منتقل میشه، گاهی از انسان به انسان منتقل میشه. همکنون در کشور چین سالانه 20,000 مورد ابتلا داریم، 20,000 نفر مبتلا میشن به ویروس هانتا ویروس. از انتقال حیوان به انسان، از انسان به انسان هم در آمریکای جنوبی از انسان به انسان هم منتقل شده، در سراسر جهان هم از جمله بازم بعضیا مبتلا میشه. خب اسلام عزیزه بگم، میگه محشور با حیوان نباش، در محیط آلوده نباش، هوای تنفسی آلوده نباش، بعد قبل هر وضوع بینی حلقت بشور، استنشاق، مزمزه و مانند اینها، خیلی مسائل میگه. بفهم
فضله موش
که نجس،
نه میدونه حابرش رو شو و رفت هست که این انگل ها از بندره،
نه این ویروسه بدتر از باکتریه، بدتر از انگله. حرفا میادتون نه. پس اونایی که دین میگه چقدر مهمه تو بحث پیشگیری و تو بحث درمان. خب حالا اینجا این هانتا ویروس که از طریق تنفس انسان از گرد و غبار آلوده به فضولات موش و از طریق انسان آلوده به انسان دیگر نیز هست، هانتا ویروس با سابقه حداقل 1000 سالش با شناسایی شدن 80 سالش، یعنی سال 1950 میلادی تازه این ویروس رو شناخت. دو ضرر عمده این هانتا ویروس میزنه، دو ضرر عمده هانتا ویروس به بدن انسان میزنه. یک، علائم کلیوی، یعنی علائم بیماری کلیوی و علائم خونریزی دهنده از خودش بروز میدهد. دو، علائم بیماری تنفسی نیز ایجاد میکند. اینم دو ضرر عمده ای که به بدن انسان میزنه، یکی به کلیه ها میزنه، کلیه ها خونریزی، و یکی هم تنفس دچار اشکال و اختلال میشه. حالا دکتر روح الله درستکار متخصص ویروس شناسی پزشکی، دکتر روح الله درستکار متخصص ویروس شناسی پزشکی، ایشون فرموده این بیماری مصری که شایع شده از کرونا، از ایدز، از هپاتیت بی، از هانتا ویروس، میگه تاب آوری جوامع بشری را در برابر بیماری های جدید کاهش یافته. دارم از یه متخصص ویروس شناس میگم. چی گفته؟ تاب آوری جوامع بشری در برابر بیماری های جدید کاهش یافته است. زیایی گوید، یعنی گوینده گوید، هرگاه گناه جدیدی انسانها مرتکب شوند به بلای جدید و بیماری جدیدی مبتلا می شوند. روایت هم داریم. حاجی آقا کی این بلاها و این گرفتاری ها برطرف میشه؟ وقتی که برگشت کنید به اصول ارزشی، از عبد الشیطان و از عبد شیاطین الجن انس بیرون بیاین، عبدالله بشین و عبدالله باقی بمونه. همین از کجا گفتی؟ آفرین. ببینیم مؤمنا، کتاب سلیم ابن قیس الهلالی جلد 2 صفحه 699، چند تا نقطه بذار تا میرسی به این قسمت روایت، ولا یرفع البلاء عنکم حتی تتوبو و ترجعو. باز چند تا نقطه بذار، ولا یرفع البلاء عنکم حتی تتوبو و ترجعو. این واژه البلاء، بلاء 40 بار در سیدی جامع الاحادیث نور 3.5 اومده، مواردش نگاه کن. هنگامی که دعای به خیر مردم که کم میشه نسبت به خودشان و به یکدیگر. و دعای به نفرین بر دشمنان کم میشه و نسبت به دشمنان بی تفاوت میشن، بلا نازل میشه. اذا قللوا الدعاء، اذا قللوا الدعاء نزل البلاء، اذا قللوا الدعاء نزل البلاء. و هنگامی که صدقات را مردم ترک می کنند، توجه به فقر و مسکنت فقرا و مساکین و اقشار آسیب پذیر اجتماع ندارم، خمس واجب، زکات واجب، زکات فطره، صدقات مستحبیه نمیدهند، بیماری ها و مرض هاشون زیاد میشه. و اذا ترکو از صدقات، و اذا ترکو از صدقات کثر الامراض، و اذا ترکو الصدقات، و اذا ترکوا الصدقات كثر الامراض، كثر الامراض. باز بقیه چیزای خوبم داره، 5-6 خطه. من دو کلمه‌شو گفتم که مباحثه مونه و بحثمون پزشکیه. حالا این جامع الاخبار للشعيرين صفحه 180. این هم دو تا سوال مردمی. سوال سوم فقط گوش بده. ایران با بحران، ایران با 5 چیز مواجه. 1. با بحران ناترازی انرژی دست و پنجه نرم میکنه، برق و گاز و آب و چنین و چنان. 2. 5 سال تا 6.5 سال خوشسالی پشت سر هم داشته. همکنون تو سال 1405 یک کم بارش الحمدلله رب العالمین بهتر شد. 3. اسراف دارد. 4. تبذیر دارد، بریز به پاش علکی. 5. گرانی سرسام آور دارد. 6. بحران آب آشامیدنی، بحران آب شستشو، آب زراعی و آب باقی دارد. حاج آقا، این آب آشامیدنی سالم ما چجوری تهیه کنیم؟ یک بار جوش آوردن آب 5 دقیقه، سپس تقطیر آب و میعانش رو نوش جان کنیم. خب این گرم کردنشو، این تبخیرشو، سپس میعانشو، نه نه با سوختای فسیلی انجام دادی دیگه، حالا چوب، مازوت، گازوئیل، نفت، حوالم که آلوده کردیم، واسه 4 مثقال آب آشامیدنی سالم بخور. دیگه چیه؟ برای تهیه آب آشامیدنی سالم از 1. آب باران، مخصوصا آب نیسان که الان دیگه وقتش گذشت، آب نیسان. آفرین. 2. آب برف. 3. آب قنات. 4. آب چشمه. 5. آب چشمه سار. 6. آب چاه آشامیدنی. 7. آب رودخانه تمیز قابل شرب، مثل رودخانه‌ای که به سد کرج می‌ریزه. 8. آب برکه. 9. آب دریاچه. اینا همه به شرط و آب شروط آسان سالم بهداشت. 10. آب دریا، 11 آب اقیانوس. حاجقا چجوری این آب دریا و آب اقیانوس رو آشامیدنی کن؟ به دست آوردن آب با انرژی های پاک تجدید پذیر، مثل به دست آوردن آب با انرژی باد. 2 به دست آوردن آب با انرژی خورشیدی، یعنی به جای سوخت فسیلی از انرژی باد برق تولید کنیم، از اون برق تولید شده حرارت تولید کنیم، آب تو به نقطه جوش برسونیم، بعد تبخیر و میعان، حالا نوش جان، باد که دیگه خرج نداره، جریان عواص، اینم چیز باد نیشابور یا جای دیگه. انرژی خورشید، 2/3 ایران بیابان و کویر، عمو جان 1/3 هم که کوه و کوه پایست. پس انرژی باد مفت، دریای شمال به جنوب هم داریم، جریان سرد، جریان گرم، پس کشورت پر از نسیم، باد، گردباد و بعضی اوقات طوفانه. این یه انرژی. دوم انرژی خورشیدیه، یعنی از 365 روز سال 360 روز نور آفتاب داری، اینم مفت و یا مفت مفت، از این هم میتونی تولید برق کنی، تولید حرارت کنی و آبهای آلوده رو چیکار کنی؟ تبخیرش کنی، بعد میعانش کنی، بعد گنزداییش کنی، حالا آب شربه قابل آشامیدن با انرژی پاک خورشیدی. حاج آقا آب دریا و آب اقیانوس رو با انرژی برق یا سوخت فسیلی و فیلترها صاف کنم؟ همینی که الان مده تو کشورهای حاشیه خلیج فارس و مانندو، یا نه از فشار عمقی آب دریا و فشار عمقی آب اقیانوس انرژی تولید کنم؟ الان میخوام همینی یکم توضیح بدم. پس به دست آوردن آب با انرژی های پاک تجدید پذیر، سومش چیه؟ انرژی فشار آب عمقی. یعنی چی آجا؟ یعنی آب در زیر دریا و اقیانوس به ازای هر 10 متری که پایین می روی فشار آب 1 اتمسفر اضافه می شود. هر 10 متر که می روی پایین 1 اتمسفر فشار آب اضافه می شود. تذکر، حال اگر آب شور دریا یا آب اقیانوس را در عمق 500 متری یا 600 متری آب دریا یا اقیانوس از فیلترهای مخصوص با منافذ بسیار ریز بگذاریم رد شود، آب آشامیدنی سالم تولید می شود که بایستی از این عمق 500-600 متری زیر دریا و اقیانوس پمپاژ به ساحل شود که برای تولید آب مصرفی 40% صرفه‌جویی انرژی شده. قابل عرض شرکت نفت و گاز عسلویه و خارک و چیزای دیگه. تو وسط دریا میری حفاری میکنی، گاز بکشی بیرون و استیصال میکنی، گاز ترش و شیرین و گوگردش و چیاشو جدا میکنی. حالا از آب عمقی دریا میتونی خود آب دریا رو تصفیه کنی و با پمپاژ بفرستی تو ساحل، حالا بفرستی تو شهر، آب آشامیدنی سالم. میفهمی چی میگم؟ گرچه استفاده از انرژی خورشیدی در سطح زمین برای تصفیه آب خیلی مقرون به صرفه تره، کدام 360 روز سالم انرژی خورشیدی داره؟ ایران و کم آبی خنده داره، ایران و ناترازی آب خنده دارتره. قابل عرض مسئولین و متخصصین کشور، کشوری که شمال و جنوبش 3 دریا داره، دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان. و دریای عمانش متصل با اقیانوس هنده. تو حرف از کم آبی و بی آبی بزنی خنده داره. یکم تخصص ببر بالا، یکم یاد بگیری آبا را چجور تصفیه کنی، آب قابل شرب برای همه مردم ایران که بمونه، برای کل منطقه غرب و آسیا میتونی تولید کنی. فقط تخصصش با تجربه کاری سعید داشته باش. یکم هم پول خرج تحقیقات و پژوهشت کن، گداگولی از خودت را ننداز. تفسره تقطیر سریع با استفاده از اسموز معکوس، یعنی شورابه آب را در عمق دریا و اقیانوس که زیاد می کند و این نمک اضافی و شوری بیشتر آب احتمال قوی دارد که به موجودات دریایی در عمق 200 تا 1000 متری دریا یا اقیانوس آسیب بزنه، مثل به نهنگ، به ماهی مرکب، به عروس دریایی آسیب بزنه. پس اونجا هم مشکلات خودتون رو با جونورای دریایی حل کنه، تو بحث اقیانوس شناسی و دریا نوردی و جانور شناسی دریایی که نقش بسیار مهم در اکوسیستم حیات جانوری دریایی دارد. 5-6 تا علمو یک جا آسادشو براتون گفتم. قوتو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، عجل فرجه.